ای آزادی
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. حکومت تاجیکستان برای ادامه ساختمان نیروگاه راغان باز 40 میلیون سومانه یا 3.7 میلیون دلار جدا کرده است. قرار حکومت آخر ماه ایل قبول شده، رادیوی آزادی 26 اوگست با محتوای آن شناس شد. بر اساس این سند 40 میلیون سومانه از حساب درآمد یا سود کارخانه های دولتی برای نیروگاه راغان داده می شود. در سال روان این بار سوم است که حکومت برای ساختمان نیروگاه راغان مبلغ می دهد. پیش از این حکومت در ماه‌های فوریه و اپریل سال روان برای راغان 160 میلیون سومانه یا 14.5 میلیون دلار جدا کرده بود. حکومت تاجیکستان تا این وقت برای نیروگاه راغان که آن را حیات و ممات می‌نامد از بودجه کشور میلیون‌ها دلار جدا کرده است. در عین زمان مقامات برای ادامه ساختمان نیروگاه سرمایه خارجی جستجو دارند. ماه ایون امسال بانک اسلامی رشد برنامه جدا کردن 150 میلیون دلار را برای ساختمان نیروگاه راغان تصدیق کرده بود. میلیون‌ها سومانه در حال برای راغان جدا می شود که ارزش ساختمان نیروگاه دوام 16 سال اخیر دو برابر زیاد شده است. طبق آمار اخیر رسمی که رده‌بندی استاندارد پورز گلوبال ریتینگز نشر کرده است، برای پروژه ساختن راغان تا سال 2035 6.4 میلیارد دلار لازم است. سال 2008 حکومت تاجیکستان به ارزش ساختمان راغان را 3 میلیارد دلار گفته بود. مقامات به قرب‌شوی پل و بالا روی نرخ محصولات را سبب گرانی می گویند. دادگاه در فرانسه قرار کرده که پاول دوروف آفرنده و مدیر اجرایی تلگرام، یکی از پیامک‌رسان‌های سری استفاده در جهان، تا 48 ساعت دیگر در حبس بماند. در این باره آگنتی فرانس پرس از قبل یک منبع نزدیک به تفتیشات خبر داد. با گفته منبع، حبس دوروف میتواند تا 96 ساعت ادامه کند و سپس او آزاد میشود یا به ضدش عیب اعلان میکنند. بنا به گزارش رسانه‌های فرانسه، بنیادگذار تلگرام شام 24 آوگوست در فرودگاه برگ و هنگام ورود از آذربایجان دستگیر شده است. میلیاردر 39 ساله که شهروندی فرانسه و روسیه را دارد، با هوا پیمای خصوصی به فرانسه آمده است. یک منبع در اداره مبارزه با جنایت‌ها به ضد نابالغان گفته است که پاول دوروف به تقلب، قاچاق مواد مخدر، آزار لفظی در فضای مجازی، جنایتکاری متشکلانه و ترغیب تروریسم متهم می‌شود. پاول دوروف که در روسیه به دنیا آمده است، 10 سال پیش وطنش را ترک کرد و سال 2021 شهروندی فرانسه را گرفت. او اساساً در امارات متحده عربی زندگی می‌کرد و قرارگاه شرکتش هم آنجاست. وزیر کارهای خارجه ایران در صحبت با همتای ایتالیایی خود گفت است که جمهوری اسلامی از اسرائیل نمی ترسد، اما به فرق از تل‌آویو در پی تشنج افزان نیست. عباس عراقچی روز 25 آوگوست گفت تهران با کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی گروه حماس که اتحاد اروپا و آمریکا سازمان تروریستی میدانند، پاسخ دقیق و حساب شده خواهد داد. هنیه روز 31 آوگوست پس از مراسم سوگند یادکن پرزیدنت نوی ایران در تهران کشته شد. ایران و همپیمانهایش اسرائیل را در کشتار او متهم میدانند. اسرائیل مسئولیت این کشتار را نه به دوش گرفته و نه آن را رد کرده است. در روزهای اخیر عباس عراقچی بارها با واکنش تهران به اسرائیل تاکید کرده، برای مثال روز 25 آوگوست گفته است این پاسخ در وقت لازم و به طرز لازم داده می شود. آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی از ایران خواستند وضع را از این بدتر نکند و به افروخته شدن علنگه جنگ راه ندهد. 60 سازمان روزنامه‌نگاری و حامی حقوق بشر اسرائیل را به کشتن دسته جمعی خبرنگاران در جنگ در نوار غزه متهم کردند. به این دلیل گزارشگران بدون مرز و 59 سازمان دیگر روز 26 آوگوست از اتحاد اروپا خواستند کمکاری را با اسرائیل باز دارد و به ضد این کشور تحریم جاری کند. درخواست آنها در آستانه نشست وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو اتحاد اروپا در بروسل مطرح شد. سازمانها در بیانیه گفتند که در 10 ماه جنگ در نوار غزه 130 خبرنگار و کارمندان رسانه‌های فلسطینی از سوی نیروهای اسرائیلی کشته شدند. جنگ میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس که آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی می‌دانند، از ماه اکتبر سال 2023 ادامه دارد. در این مدت 1200 نفر در اسرائیل و بیش از 40 هزار فلسطینی در نوار غزه کشته شدند. و مقام‌های اوکراینی گفتند که جسد یک شهروند بریتانیایی را از یک بنای ویران شده در دنسک بیرون کشیدند. با گفته آنها این شهروند بریتانیایی که گفته می‌شود خبرنگار است، در حمله موشکی روسیه کشته شده است. حداقل 6 تن دیگر از جمله چند خبرنگار در دنسک و خارکوف زخمی شدند. از سوی دیگر ویاچسلاو گلادکوف، والی ولایت بلگراد روسیه، روز گذشته در صفحه تلگرام خود نوشت 6 غیر نظامی در مرز این منطقه در حمله های موشکی اوکراین کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. او وضعیت 6 زخمی از جمله یک دختر 16 ساله را وزنین گزارش داد. رادیوی آزادی به طور مستقلانه این ادعاها را تایید کرده نمیتواند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
حزب الله روز 25 آوگوست به سوی اسرائیل صدها مشک سر داد. مقامات اسرائیل گفتند که پیش دستی کرده و قبل از آغاز مشکباران با صد هواپیما به قرارگاه حزب الله ضربه زدند. تفصیلات این موضوع را من شادمانیتیم پیشکش شما میکنم. این درگیری سخت‌ترین میان اسرائیل و حزب الله در 10 ماه اخیر بوده است. در نوارها دو آتش مشک در آسمان اسرائیل و لبنان دیده می شود. از هر دو طرف نوار سوختار و ویرانی ها در شبکه های اجتماعی نشر شد. حزب الله گروه مسلح زیر حمایه ایران ادعا کرد که با 320 مشک کاتیوشا 11 پایگاه نظامی اسرائیل را زده است. این گروه میگوید حمله مذکور مرحله اول پاسخ به کشته شدن فؤاد شکر است. این فرمانده حزب الله ماه ایول در حمله اسرائیل در بیروت کشته شد. در لبنان کشته شدن 3 نفر را تصدیق کردند. مقامات اسرائیل گفتند یک سرباز نیروهای بحری در یک حمله کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. اسرائیل ادعا کرد که پیش از حمله حزب الله خبر یافت و با ضربه به مکانهای این گروه از خرابی‌های بیشتر پیشگیری کرد. حزب الله اظهارات اسرائیل را رد کرد و گفت مشک و بسرنشین‌هایش به هدف رسیدند. این گروه گفته است که هنوز مرحله دوم حمله را برای ستاندن قصاص فؤاد شکر طرح‌ریزی نکردند و آن را به وقت دیگر می‌گذارد. پس از آغاز جنگ در غزه جامعه جهانی از آن نگرانند که منطقه ناآرام می‌شود. حزب الله که از آن ایران پشتیبانی می‌کند با حمایه از فلسطینی‌ها به اسرائیل که در پشتش آمریکا ایستاده است 10 ماه اخیر پیوسته حمله می‌کند. وزیر کارهای خارجی اسرائیل گفت کشورش نمی‌خواهد منطقه ناآرام شود. بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل نیز روز یکشنبه اظهار داد. وی گفت
ما تمام تلاش را میکنیم تا کشورمان را محافظت کنیم، شهروندانمان را به شمال کشور صحت و سلامت به خانه هایشان برگردانیم. هر کسی به ما ضرر میرساند ما به او ضرر میرسانیم.
درگیری روز 25 آوگوست در حالی بود که گفتگوی آتش بس غزه در پایتخت مصر ادامه دارد. پرزیدنت آمریکا جو بایدن وضع را با جزئیاتش پیگیری دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
حمله اوکراین به روسیه و تحت نظارت گرفتن ولایت کورسک سبب ریختن آبروی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین شده است. جزئیات را از من تویری سفر بشنوید. نظرسنجی مرکز تحقیقات افکار عموم در روسیه که به حکومت وابسته است نشان داده است بعد این حمله محبوبیت ولادیمیر پوتین یک بار 3.5% کاهش یافته است که پست‌ترین سطح از زمان آغاز جنگ بی‌دلیل روسیه در اوکراین است. هفته گذشته به این سوال که در عموم شما از فعالیت رئیس جمهوری روسیه راضی هستید یا نه، بیشتر از 73.6% نظر دادگان پاسخی مثبت دادند. هفته از این پیشتر تعداد مردم راضی از فعالیت های ولادیمیر پوتین بیشتر از 77% بوده است. کاهش آبروی پوتین در بین مردم روسیه را بنیاد افکار عموم یکی دیگر از سازمان های تحقیقاتی وابسته به حکومت مشاهده کرده است. اگرچه نشانات های کاهش آبروی ولادیمیر پوتین بسیار بزرگ و سراسری نیستند، اما در زمان سفربری برتیش در سال 2022 و هم آشوب نافرجام یوگنی پریگوژین پایین رفتن سطح رضایت مردم از فعالیت های او به مشاهده رسید. به گفته جامعه شناسان گامی نظرسنجی ها در شرایط جنگ و سرکوب و استبداد مردم عمدتاً به سوال ها درباره وضع یا کسی پاسخ مثبت می دهند. دیگر اینکه مثبت و نمود کردن افکار عموم در حکومت های خودکامه مدت های طولانی مشاهده می شده است. ارتش اوکراین روز 6 آوگوست به خاک ولایت کورسک روسیه وارد شد و تا کنون در آنجا جنگ ادامه دارد. فرماندهان اوکراین می گویند که ده ها محله اهالی نشین از جمله مرکزی ناحیه سوجه را در دست دارند، اما مقامات روسیه این گفته ها را یا رد می کنند یا شرح هم نمی دهند. عین زمان در ولایت کورسک وضع فوق العاده اعلان شده است و از آنجا 100 هزار نفر را به جای امن کوچ دادند. کوچ دادن مردم از ولایت‌های دیگری هممرز با اوکراین از جمله از ولایت بلگراد ادامه دارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز 24 آوگوست گفت یکی از هدف‌های هجوم به ولایت کورسک به مردم روسیه نشان دادن آن است که ولادیمیر پوتین نظر به مردم کشور خود حالا بیشتر غم مردم قلمروهای اشغالی را می‌خورد. با قول ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری روسیه تا کنون در اندیشه آن است که چه گونه قلمروهای اشغالی را در دست خود نگه دارد و درباره محافظت درست مردم خود نمی‌اندیشد. او حالا دهات کشور خود را بمباران می‌کند، گفته است زلنسکی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تو آزادی. آزادی.org.
کشته یارم هر کوی بیان خوده یکی مشکی ببارم اوی مشکی ببارم نشاخی گلی تازه و نشم چرا تا شونه جهر کوی نهی سنگی مزارم کار گرفت و تیر زشتی چکیده اون گونه که از سوکی پیوان سرونی دارم در کار گرفت و تیر زشتی چکیده اون گونه که از سوکی پیوان سرونی دارم اون همه جب روشی دمه مویایی اومه بر دیده مشتاق همه جای تو داره بازوی وفا داشی وفای منی خوبا ممتاز فدر قدم شاید تو دارم بازوی وفا داشی وفای منی خوبا ممتاز فدر قدم شاید تو دارم
تیمی منتخب نورسان زیر 17 ساله افغانستان قهرمان سازمان فوتبال آسیای مرکزی گردید. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در بازی دومی دوستانه از تیم قزاقستان شکست خورد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف با شما پیشکش میکنم. در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی که از 17 تا 24 آوگوست در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برپا گردید، 6 دسته منتخب نورسانی تا 17 ساله منطقه افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران اشتراک کردند. طبق قرعه کشی به گروه A دسته های تاجیکستان، قرغیزستان و افغانستان، به گروه B تیم های ازبکستان، ایران و ترکمنستان داخل بودند. در مرحله گروهی دسته ها از روی سیستم دوری رقابت کردند. دسته منتخب نورسان زیر 17 ساله افغانستان در بازی نهایی مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی بر تیم نورسان ازبکستان با حساب 1-0 پیروز شد. بازی نهایی شب شنبه 24 آوگوست میان غالب گروه A افغانستان و غالب گروه B ازبکستان دایر گردید. گل یگانه را به دروازه نورسان ازبکستان اعظم‌الدین حاجی‌زاده در دقیقه 28 دیدار زد. برای جای سوم فوتبال بازان نورس تاجیکستان و ایران مبارزه بردند. زمانی اساسی دیدار با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. از روی سلسله پنالتی یا ضربه های 11 متری منتخب نورسان تاجیکستان با حساب 4-2 پیروز شد. در بازی تسلا بخش برای جای پنجم دسته منتخب ترکمنستان بر نورسان قرغزستان با حساب 2-0 غالب آمد. به این ترتیب تیم نونیهالان افغانستان با سروری ایلیاس احمد منوچهر با مدال‌های طلا و جام قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی سرفراز گردید. تیم نورسان ازبکستان سرمربیش انور رحیموف مدال‌های نقره گرفت. به دسته منتخب تاجیکستان زیر رهبری سرمربی مارکو راجینی متخصص ایتالیایی مدال‌های برنجی تقدیم گشت. جایزه فیر پلی بازی عادلانه به تیم نورسان ایران سپرده شد. سلمان غفاری فوزی بازیگری تیم ایران که 3 گل زد با جایزه بهترین نشانزنی مسابقات سرفراز گردید. کپیتان یا سرتیم افغانستان حمید امیری با 2 جایزه بهترین دروازه‌بان و بهترین بازیگر مکافاتانیده شد. شرکت در قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی برای منتخب نورسان تاجیکستان 1 دوره آمادگی دسته به مرحله انتخابی جام آسیا 2025 محسوب می شد. نورسان تاجیکستان در مرحله انتخابی در گروه جی با تیم‌های عمان، سنگاپور و گوام رقابت خواهند کرد. بازی‌ها در این گروه از 19 تا 27 اکتبر سال روان در سنگاپور برپا می گردند. خبر دیگر، دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در بازی دویمی بین المللی دوستانه از تیم ملی قزاقستان با حساب 3-4 شکست خورد. بازی دومی دوستانه میان تیم های ملی فوتزال قزاقستان و تاجیکستان در دایره آمادگی هر دو دسته به قهرمانی جهان 2024 شام شنبه 24 آوگوست در مجمع ورزشی سیرم ارینه شهر آستانه برگزار شد. تا دقیقه 28 بازی حساب 3-2 به فایده فوتزال بازان تاجیک بود. اما میزبانان نه تنها حساب را برابر کردند بلکه 14 ثانیه پیش از صدای هشتک نهایی گلی 4 را زده پیروزی به دست آوردند. در حیطی منتخب قزاقستان ازد ولی اولین 2 گل، ارنولد کناوب و دوگلاس 1 گلی زدند. گل های دسته تاجیکستان را سمندر ریزاموف، بختیار سالیف و ایدریس یورف به ثمر رساندند. بازی اولی دوستانه میان تیم های ملی فوتزال قزاقستان و تاجیکستان 22 آوگوست در شهر آستانه با حساب 3-0 به فایده میزبانان خاتمه یافته بود. سرمربی تیم ملی فوتزال تاجیکستان پایرو واحیدوف با جمع‌آمدی تعلیمی و تمرینی در آستانه 16 نفر 3 دروازه‌بان و 13 بازیگر را دعوت کرده است. دروازه‌بانی اساسی دسته منتخب تاجیکستان فیروز بکمرادوف به دلیل جراحت داشتنش در جمع‌آمدی تعلیمی و تمرینی تیم ملی کشور در آستانه شرکت نکرد. یادآور می‌شوم 10 مسابقات قهرمانی جهان عاید به فوتزال از 14 سپتامبر تا 6 اکتبر امسال در 3 شهر ازبکستان، تاشکند، بخارا و اندیجان برگزار می شود. منتخب تاجیکستان در مرحله گروهی جام جهان 2024 در گروه ای با دسته های یکچینی مراکش 16 سپتامبر، پرتغالیا 19 سپتامبر و پاناما 22 سپتامبر بازی می کند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
در بخش نظرسنجی همکاران ما از ساکنان پرسیدند که آیا معیار انداز یا مالیات در تاجیکستان بلند است یا نه؟ شما می خواهید کدام نمودی اندازها از بین برده یا پس کرده شوند؟ پاسخ را یک جا میبینیم.
انداز در تاجیکستان موافق همون معیارهای معین مقرر شده است. در تاجیکستان انداز اونقدر بلند نیست. پایه دولت، هر یک دولت از انداز انکشاف می‌یابد. خیلی خوب می‌شود که همه مؤسسه ها انداز مؤسسه ها شهروندان شهروندان انداز را سر وقت سپارن بودجه دولت بوی کرده شود و از حساب من همین انداز سرمایه دولت بوی می شود و شهروندان نفقه خود را سر وقت گرفته می توانند، کارمندان مزد مهنت خود را سر وقت گرفته می توانند.
خب به فکر شخصی من البته کمی گرانتر است، چون که نه هر کس این را پرداخت کرده می تواند.
به نظر من تغریه حکو باید همون از زمین همون درامت داره، مثلا کشتکار میکنیم ایوه حسیل میگیریم، اندازوشون تغری های همش با چیزی قانونی های حکو احوز همون جهت اوب بسیار وای میکشیم، تنکسی میکشیم.
همین نلوگو اندازو به نظرش بود تو بجا بلندانه میخواییم خاص شوان چکره
میرسم های حکو این چیکار منگم؟ همه چیزی که قرار قانون دولت هست، همه قانون قاعده دولت ما رعایت میکنیم، کار میکنیم. یه چیزی.
همه ای اندوزه اینا در اساس قرار حکومت میشوند و قرار حکومت کشید. پارلمان تصدیق میکند، روبر دولت تصدیق میکند. ما با دادن
کدکس اندوز.
قانون خود ما با دادن که باید نقض گنده
یک چیز حساب نمیکنن که مثلا ای درآمدی زمین باید حساب کنن، ای مثلا رسخود زمین همش حساب کده میگیرن، حاضر همه خلاکی حاضر همش میخره، اما اندوش هم خواهد که با موافق قانونیشون گیرن مثلا کمتر بلندتر خواهد که با اینو با ایجاده با مثلا خودمای بای هستن میبینن.
یعنی که اگر کم تر پستر شد با فایده
دهخانه؟ با فایده دهخانه های خیلی حاضر همه چیز قیمت های دوروش ها میخواهند قیمت های اینا ترکتر میدوزه قیمت همه جفت و چیزی لوش همه قیمت های.
با نظر شما کدام نمود انداز رو باید از بین برده شود؟
هر شاید بسیار باشند نمودی که از بین برده شد به خاطر رونق و رشد کشور ما، اما بهترین است که همون از بین برند اندوز بودجه زیاد برای بلوی همین ساختمانچی ها در ساختمانچی ها اندوزی زیاد بستگی هستند، علاوه از اونی که اندوز میگیرند به دولت میسپرند باز نفرهای دیگر میبیان میستونن میروند حق و خودشان رو که این در زبان عموم رشوت گفته میشود. این از بین رود بهتر است برای نقل و حمل خلق مساعدت میکند و اندوزی کمونالی هم از بین رود خوبتر میشود، یعنی نرود بگذار باشد اما کمتر باشد با این معیاری که با کیسه ما مردمی بیچاره روز بیاید.
برای آبادی شهر اینقدر خانه های با شما ساختن خیلی خوب می شود، خیلی خوب می شود که انداز آنها نسبتاً پایز آنها نسبتاً کمتر شود و اون صاحب کاران نیز نرخ همون خانه های استقامتی خودشان رو به اندکی باز چی می کردند؟ ارزان تر می کردن، خیلی خوب می شود.
باز آمدن باز آمدن با شعر عاشقانه بحری شما خانم بسته ترانه در دل مرا عشقی بهار در سر مرا شمایان زنده ام در زندگی پاینده ام آمدم باز آمدم با هوا با سرود با درود با همه آرزو امید دلی من کرده صدای آمده تا اومد بر مخبری من خوش آمده
سفر خوش آمدید خوش آمدید هر منزلی نور و ضیا خوش آمدید خوش آمدید هر لحظه از عمر ما غنیمت است غنیمت است چون عاشقی سازونما خوش آمدید خوش آمدید من در وفای میدونی من با شمایان زنده ام در زندگی پاینده ام آمدم 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 باز آمدم با حواس با سرود با درود با همه هر زومه دل من دل من دل من دل من کرده صدای آمده باز آمده 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 با اومه بر محفلی من خوش آمده.
زنی با ماشین رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان در آلمان، تظاهرات مخالفان و لاتوکوبی راننده سابق سفارت در برلین، بحث و کشاکش در شبکه‌های اجتماعی. این چی بود؟ اعتراض مقرری یا تحقیری تاجیکستان؟ موضوع امروز گپ آزاد همین است و مهمانان ما عبدالله دولتوف، فعال مدنی و کارمند اکادمی خدمت دولتی تابع پرزیدنت روسیه و فرهاد آدینایف، مخالف و حامی حقوق پناهندگان در آلمان. خوش آمدید به برنامه ما و سلام و سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. ضمناً ما نماینده های الهیده حکومت تاجیکستان را برای صحبت به این برنامه دعوت کردیم ولی راضی نشدند و شرکت نکردند. و محترم عبدالله دولتوف، در ابتدا از شما شروع میکنیم. به تظاهرات مخالفان در برلین و تخم زدن ها به ماشین رئیس جمهور چی نظر دارید؟ مرحبا.
با عرض سلام و احترام، اول قید کنم که خودی تظاهر کردن یا دیگر کاری کردن این اختیار هر یک شهروند است یا هر یک گروه است، چی در داخل چی در خارج. ولی مشکلات در این عمل در اون بود که من یک گویا همین را اگر به روسیه گذرانیم چنین بود. همین زیاده از 20 سال می شود که در روسیه نه یک بار و دو بار چی با فعالان جامعه شهروندی چی با رئیس جمعیت ها می گفتم که همین تاجیک ها را پایبند مهاجرت نکنید. ما در اینجا چهره های شناخته داریم، نامزد و دکترهای علم، کارمندان صاحب قدرتی و دولتی و غیره داریم، از اونها بیشتر معرفی کنیم. ولی اونها نه، هر جای یک تاجیک افتاده را می دیدن می رفتن عکس نوار می گرفتن اینترنت می گذاشتن و تا جای رساندن که واژه تاجیک همردیف یا سینونیمی واژه مهاجر شده است. و ما نتیجه اش را امسال ها می بینیم که حاضر فقط تاجیک شکار است، هر کجایی که مهاجری هر ملتی که چی گناهی کرد اول تاجیکش میگویند. و من همون عملیات تخم پرتوها را دیدم و همین به ذهنم اومد که نشود که همین هایی که به حاضر بیشتر به اروپا کوچیدند از جمله از روسیه روند و اونجا هم همین تاجیک را تا عمق چاهی همین بدنامی کشند. اگر از تاجیکانی که در اروپا رفتن سالهای 90 و 2000 پرسید، اونها یک چهره های فرهنگی بودند که از تاجیک معرفی کرده میتونستند. میترسم که امروز با این عملهایشان همون تاجیکان رو بدنام چنان کردند که در روسیه کرده بودند چنان نکنند.
یعنی شما گفتنی هستید که بد تخم زدن این بدنام کردن است؟ منظورتون همین است؟
منظورم همین است که چنین عملهای ناروا که در فرهنگ ما نیست، البته یک بسیار هم یک چیزی منفی چون قابل قبول نیست.
تشکر. محترم فرهاد آدینایف، شما به حرفای عبدالله دولتوف راضی هستی؟ چی نظر دارید؟ مرحبا.
سلام درود و بینندگان رادیو آزادی برادر عبدالله در اینجوری دستور شما. راست دیگر من اون حرفی که دکتر میگویند من چندان روزی نیستم، چون در اروپا فرق از روسیه و تاجیکستان این فرهنگ یک چیزی عادی است، یعنی همین تخم زدن سیاستمداران، نمیدونم یا که حتی سیاستمداران اگر مدت پیش دیده باشن یک نفر همین پرزیدنت فرانسه را شپوت هم زد، در اینجا در اروپا این یک چیزی عادی است و از این ما باید هنگامه نسازیم، از این باید ما یک کاتاستروف نسازیم که این میتوند در آینده درد سری مهاجران شود و فلان و فلان. این یک کاری عادی است که در اینجا اصلا کسی به اون توجه نکرد. من اصلا توجهی همین مسئله را بیشتر در فضای اینترنتی و در فضای اطلاعاتی که هست در تاجیکستان میبینم و کمتون در فضای روس زبان ها که پیگیری میکنن همین مسائل آسیای میانه را، در همونها میبینم، در دیگر جای این نیست. اصلا در اروپا کسی در این موضوع گپ هم نمیزنه.
تشکر. محترم عبلو دولتوف، چند سال پیش رئیس حزب اکنون ممنوعی نهضت اسلامی محیدین کبیری را در کولاب نیز با تخم زده بودند، یا جورج بوش را در بغداد با کشف زدند، یا مکرون را با تخم. پس می شود گفت که این یک چیزی عادی است؟
نه، اول اینکه این چیزی عادی نیست و این نه فرهنگ سیاسی اروپایی است و نه آسیایی. اینجا هم و اونجا هم همه جا قانوشکنی است. اگر که اول اینکه با فرهاد گفت که این را در شبکه‌های اجتماعی تاجیکی، و وقتی که من کشادم شبکه‌های اجتماعی را همون بعد همون روز وای که فرصت شد و کشادم شبکه‌های اجتماعی را، دیدم که اکثرا همه صحیفه‌های مخالفین یک رقص و بازی است که گویا که اونها رخستک رو ضبط کرده باشند و چونین یک تعریف و توصیف بود. بعد فهمیدم که یک تخم رو با تریزه یک ماشین نمیسی زدند. گپ در سر اون است که بعد با کدامشون می نویسند که این یک فرهنگ عادی است، مکرون رو زدند و یا که شما گفتید که پرزیدنت این رو زدند و اون رو زدند. گپ در سر اون است که فرهنگ سیاسی اروپایی فرهنگ صحبت و بحث دارد. اونها سمینارها می گذارند، کنفرانس ها می گذارند، واخوری های مطبوعاتی می گذارند. که بینیم که همون مخالفان سیاسی حکومت تاجیکستان که اونجا هستند و یک تخمزنی رو همچون فرهنگ قبول کردند، مگر یکان چاربینی سیاسی که با جلب سیاستمداران اروپایی یا سمینار یا کنفرانس یا میزی مدور هیچ یکان چیز گذرانیدند که ما گوییم که اینها در همون دریای سیاست هستند و در این کارشان همگی یک جزء از همون سیاست ناسی، یا که فقط سیاست در همین تخم پرتویی باشد. چرا ما آن چیزهای خوب را از سیاست آنها نگیریم و فقط چشم علا کنیم به یکان کار منفی، همچنانه که نسبت تاجیکان در روسیه کرده بودند میکنند.
تشکر. جناب فرهاد جناب، شما به همین حرفای عبلو دولتوف چی میگویید؟ مرحبا.
راستی بخشش باشد، شاید سبب تکنیکی بود، من نشنیدم که دکتر
شما به همین حرفایی که عبلو دولتوف گفتن چی نظر دارید؟
در اروپا فرهنگی سخن کردن، فرهنگی گپ زدن هست، فرهنگی سمینارها گذراندن هست. متاسفانه اکثر برادرهای من همون چیزی را میبینن که در شبکه‌های اجتماعی بیشتر در این فضا بیشتر سخن می رود و گپ می رود. و اگر در اینجا اگر کدام چورابینی فرهنگی گذارد، کدام نمیدونم سمینار این چیزا گذارد، اصلا در شبکه های هم که مونند بینندش خیلی کم است. من چندین بارها همین تجربه کردم که اگر از کدام چورابینی یا از کدام واخوری هایی که در سطح دیپلمات ها یا در سطح اپوزیسیه تاجیک در نظر دارم با دیگران واخوری میکنند، اگر میگذارید بینندش خیلی کم است، خوانندش خیلی کم است. ولی اگر نمیدونم کمی اگر دو جنجالی دو نفر اگر باشد در هر کجایی که نباشد، اون رو میلیون بیننده پیدا میکنند. متاسفانه چنین است و این عیب نه تنها مخالفین است، نمیشه این فقط در مخالفین دید، چون شیشتر صحبت کردن دو طرفه میشود. نمیشود که ما فقط خودمون با خودمون صحبت کنیم و خودمون با اروپایی صحبت کنیم. اگر طرف تاجیکستان آماده باشد، غیرت داشته باشد که یک اروپایی ما بشینن صحبت کنن، این که دیگر اصلا میشود بود که یک صحبت اخلاقی در صفحه پایانی هم که باشد یک صحبت های انجام داده شد، ولی متاسفانه طرف حکومت همه رو ایگنور میکند. از همه نمود وخری ها چی در سطح بالا است چی در سطح پایانیش میگریزند و باز این روز میان نمیدونم برادر تاجیک ما رو متهم به اون میکنند که اپوزیسیا فقط یک تخت شفی و خب همین چیزها رو فرهنگ کرده است. نه اینطور نیست. اون چیزی که شما میخواهید ببینید شما همون رو میبینید، در اصل این کار تماما دیگر است.
تشکر. محترم فرهاد دودنه، شما گفتید تخم زدن به ماشین منصبدار و یا حتی رئیس جمهور یک نوع اعتراض در کشورهای دموکراتی است، اما برخی از چهره ها آن را تحقیر تاجیکستان شمردند و گفتند شرط نبود این کار شود. نظرتون چی است؟
از من؟
فرهاد دودنه مرحبا.
بله، من از استاد کبیری نمیگم، چون سال 2014 با همین شکل که رحمان و فهمیدی یک تخم در ماشینش زدن که اون وقت دکتر عبدالله یگان گفت در این باره نگفت، نظرش در شبکه اجتماعی نگفت در دیگر جا، من به این کار ندارم، ولی با یک شیوه بسیار بی ادبانه میآیند خانه یک نفری که مثل رحمت الله رجب خودش در زندان است، خانه او را تخم شفق میکنند، اویله او رو تخم شفق میکنن. کسی این رو نمیگه که این فرهنگ کار درست نیست، این فرهنگ تاجیکی نیست، این با فرهنگ ما راست نمیآید، یا اینکه میآیند خانه ایلامجان خوب همین با همین چه در نزد خانه فعالان اجتماعی میتینگ میگذارن، اینا رو نمیبینن، ولی یک بار که تخم به ماشین پرزیدنت رسید همه اونا رو سخت رسید است و برای همش این فرهنگ بیگانه شده است. پس اگر این فرهنگ بیگانه است، ما از شما گرفتیم، ما از این کمیته امنیت ملی برای ما درز دادین را، یا کی تشکیل میکنه؟ رحمان خودش. همین از دیگر نمیشه که گناه را همشه در کله ما زد، چون شما این کار را حد اقل 7-8 سال پیش شروع کردیم، ممکنه این بار اول این کار را کردیم. جواب همون طوری میشود که شما اون رو انتظاره، نمیشود یک نفر یک گروه یک طرف فقط سخن بزند شما در عوضش لطکوب کنید. ما سخن میزنیم، شما میبرید کشتوار ما رو لطکوب میکنید، بازداشت میکنید. این یک طرف را میشود، انتظار باشد که از طرف دیگر هم به شما برخورد همون خیلی میشود که شما خودتان برخورد میکنید اونو.
بله، تشکر. محترم عبدالله دولتوف، برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی از تخم‌زنی تحسین کردند و گفتند که این یک نوع پاسخ به بازداشت محاکمه‌های پسی درهای بسته و حکم‌های دراز مدت و کشتار ناراضیان و تعقیب نزدیکانشون در تاجیکستان است. شما در این باره چه میگویید؟
با اجازه شما در
چونکه فرهاد آدینف به این نکته اشاره کردند.
فهمیدم. اول به همون فرهاد آدینف یک جواب بگم که با شما گفته اگر به من مراجعه کرده باشد اشتباه بزرگ میکند، چرا که من 12 سال بیشتر است که در تاجیکستان نیستم و از حکومت هم نیستم، با اونها هم کاری هم ندارم. و در موضوع دیگر است که اگر کبیری رو مثلا با تخم زده بدن، حکومت تا این سطحی که مخالفین هنگامه برداشتند به های ما تخم زدیم و همه شبکه که خدمت تاجیکی اینترنت پر از عکس تخم بود و مسخره و تحقیر و این وای، اونا چونی نکرده بودن. طبیعی است که این یک دویم است که میگوید که اگر چورابینی فرنگی، اول اینکه ما از چورابینی سیاسی گفتیم، اگر چورابینی که گذرانده تو معرفی کرده نتونستد چنان تخم رو معرفی کردید، این عیب بیننده ها یا خوننده های صحیفه های شما نیست. اکنون به موضوع سوالتون که گفتید، نگاه کنید، یک چیز را در حقوق شناسان از من خوبتر میدونن، میگن که سوبسیدیار نه اتویسنس بروسی میگن، یعنی مسئولیت فرقوی یا مسئولیت گروهی. در قانونهای تاجیکستان همین چیز قبول شده است. به من خوش می آید، نه خوش نمی آید، وقتی که همین دو نماینده یکی از گروه مخالفین گروه 24 نسبت من تهمت کردند، در تاجیکستان نسبت هم پرونده افتتاح کردند، همین هم کارگران همون ساختارهای قدرتی خونه رفتند، پدر و مادر من رو استنتاق کردند. ولی گپ در سری اون است که اون کارمندان ساختارهای امنیتی و قدرتی و پراکوراتور و غیره، اونها همون قانونهای بوده را اجرا میکنند. افسوس، صد افسوس که در تاجیکستان همین قانونی سوبسیدیاری یا که فرقوی عمل کننده است. اگر که مخالفان سیاسی یا که کسی که از این ناراضی است و توان دارد، مرحمت طریق وکیلان یا که پرزیدنت یا که دیگر راه ها طلب کنید، قانون را عوض کنند تا خیش و توان را اذیت ندهند. و در وقتی که ما در این موضوع میگیم، ما همین دو نقطه اساسی را باید از هم جدا کنیم، احساسات و قانون. از نقطه نظر انسانیت ذهنی احساسی، البته من مخالف آنم که روند یک نفر جنایت کرد، یک پسر نوخلف که از پدر و مادرش مثلا رو گردانده است، میرود یک جنایت صادر میکند، اومده پدر و مادر او خیش بار او را تذیق دادن، البته از روی عقل این کار غیر عقلی است. ولی از روی قانون که اگر همین قانون سوبسیدیاریتشان عملی میکند، میروند میگیرند. این یک. بعد اینجا فراد و دنیا افتن در برای که اذیت میدهند. یا اول اینکه اگر چونین قانون در تاجیکستان است که خیش و تبار یا نزدیکان جوابگو میشوند به جنایت یک نفر دیگر، این قانون اگر عمل کننده باشد، پس در همه کشورهای دنیا، چی در امریکا، چی در اروپا، چی در چین و روسیه و تاجیکستان و غیره، فقط و فقط حکومت حقوق ظلم دارد. فقط همون حکومت میتواند ظلم کند. مثلا یک از جنایت صادر کرد، اومد فرزند یک کس را کشت، پدری او را کشته نمیتواند، چرا که حقوق ظلم را ندارد، حقوق ظلم را دولت دارد. دولت او را میگیرد، میبرد یا زندان میکند یا میکشد. ما باید همین دو چیز را، اگر که سیاست مدار باشیم، احساسات را از قانون جدا کنیم و طلب کنید که همون چیزهایی که از نقطه نظر سیاسی معقولتون نیست، همونها رو ایواز کنید.
ما فهمو. اگر بله فهمو. ولی جناب عبدالدولتوف، به هر ترتیب آیا واقعی تخم در برلین بر روحی جامعه در تاجیکستان تأثیر داشت؟ چون که شما البته که رابطه دارید با داخل.
البته من صحبت هم میکنم از شبکه های اجتماعی، هم تاجیک های اینجا هم میدونم. البته این کار به اکثر کل شناس های من خوش نیومده است. باز هم گفتند که این فرهنگ ما این چیز نیست، اقلا برای سن و سال یک کلان سال رو باید حرمت کرد. و باید در همین مورد هم قید کنم که با چندین نفرانی که یک فقط حسن توجه داشتند و مخالفین برابریتش، حاضر همین وقت چندین وقت چندین ماه و چندین بلکه یک دو سال هم شده است که میگویند که ای بیا من دیگر در برای امونو صحبت نکن. از چی سبب؟ از سبب یعنی که آنقدر حقارت و تحقیر و تهمت و بهتان در شبکه اجتماعی میبارد که مردم از این گریزان شدند. این عملها همین تخمزنی هم از همون قبیل عملهایی هست که در فرهنگ ما مکروه است.
تشکر. جناب فرهاد آدینه، شما به همین مسئله چی نظر دارید؟ مرحمه.
تشکر. من راست دیگر میخواستم که از دکتر اتخوری شدم که در وقتی صحبت و تحقیر رو نکنم، چون بنده که گفتید که از کدام نخلفه که پدر و مادرش رو گردونده است و من تو این بسیار گپ سخت است، بخشش باشد این گفتون 100% درست است. کسی نیست از همین مخالفین، نمیدونم هر کسی نیست از در اروپا است، در کجا است، مخالف حکومتی تاجیکستان است، یگان تای اون پدر و مادرش از اون رو گردوندگی نیست. این گپ شما غلط است، خواهش میکنم این گپ های دغلا نگوید. یا دویمش این که اگر که یک نفر در تاجیکستان در اروپا مخالف حکومت، شما که از قانون گفتید، منم از قانون میگم، کدام عملی را انجام داد، فرق ندارد اون با تخم زد یا یکم تظاهرات کرد، شما فقط قسمت تخم شد دیدید، قسمت تظاهرات را ندیدید، دیگر قسمتش را ندیدید متاسفانه. خب شما، من یک کلمه را اینجا میارم که تمام بیننده های شما این کلمه را بخونند، این کلمه رو در گوگل بزنند و ببینند که چی معنی دارد. یعنی که سیپن هفت این یک کلمه در یورسپریدنس استفاده بوده میشد که از حساب یک حکومت مخالفین خود رو، مخالفین خود رو به خاطر مخالفتش خش و تبای اون رو چیکار میکنند؟ تعقیب میکنند، زندان میکنند، میکشند. این عمل رو فقط حکومت گیتلر کرده است، یعنی یک حکومت ناتسیستی از سال 40 تا 45 دوران جنگ بزرگ وطنی انجام داده است و حکومت تاجیکستان عین همین کار را رفتار میکند. من از تمامی نهادهای قدرتی که اگر این ویدیو را میبینند این کلمه را بزنید، شما دارید جنایت بین المللی انجام میدید. یک نفر یک تخم زد، با یک تخم ماشینی رئیس جمهور را زد، پرزیدنت شما را، پیشوای شما را، این معنی را ندارد که این جنایت است. اگر این جنایت میبود اون رو در اروپا بازداشت میکردن. باور کنید میده ترین جنایت در اروپا به توجه نمیموند، به همه توجه میکنن، حتی اون بچه رو بازداشت کردگی نیستن، چون این کار جنایت نیست. ولی شما دارید همه روزه جنایت صادر میکنید. از روز 29 شروع کرده تا دیروزه حدی اقل برای ما دسترسی شد که ما بتوانیم با خشتواشان صحبت کنیم که کیوه رو بازداشت کردن. شما زیاده از 50 نفر رو بازداشت کردید، از کودک 1.5 ساله سر کرده تا مصفید 81 ساله. من حد یکم 3 موی سفید را دیدم که از سینشان 80 بالا است. شما اون رو بازداشت کردید، او به پیش دوربین اون زیدی فرزند خودش گرد زد. زنی کودکدار، کودک مایدادار رو بودید 4 شبانه روز در بازداشتگاه به یکم اساس نگاه داشتید. این همش قانون رایان کنید. شما دارید هم قانون های تاجیکستان رو رایان میکنید، هم قانون های بین المللی رو.
جناب دولتوف، یعنی تخمزنی یک نو مقدسی سیمای پرزیدنت رو که پیشوا و حتی پادشاه مینامند پایین آورد، نظرتون چی است؟
نه هیچ، البته این هیچ تاثیر ندارد، غیری همون ترزه را تخمالود کردن هیچی ندارد. ولی باز این فراد و دینایف شاید نمیفهمد، همین مشکلی تاجیکا هم همین است که گپ دیگران رو نفهمیده در تحریف کردنش میخیزند و بعد سر میکنند، احساسات رو بالا میگذارند. گپ در سر اون است که البته هیچ بعد نه با ایمیج و نه با یگان دیگر سمتوی پریزیدنت تاثیر هم نکرد. البته این یک کاری بود که در تاجیکستان اگر کسی که طرفدار مخالفینی بود بسیاری هایش از اون هم رو گردان، برای که این یک کاری که از فرهنگ بیگونه بود، کاری که نتونست. این میدونه چی؟ همون مولانا یک گپ دارد، میگوند همچون چون غلام هندویه که کین کشد و ستیز خواجه خود را میکشد، سرنگون میافتد از بام سرا تا زیانی کرده باشد خواجه را. این همون کار است، خود را از ما میپردایی که فهمند که خواجه زیان دید.
ببینید به هر ترتیب
مرحمت دکتر عرقه دو باشید فکری خود را میخواهد بلای دیگران تحمیل کند. اگر نمیدارم کدام شناسی شما، کدام چند نفر از دوستای شما، حالی معلوم نیست برای ما چند نفر به شما گفتن که این کار سبب شد که کدام طرفداران مخالف از مخالفین رو گرداندن، من این قبول ندارم. چون برای ما برعکس نفرانی که تو امروز طرفداران پیشوا و نمیدونم چی بودن، گفتن که شما یک شلاق خوب بر پیشوا و طرفداران زدید. و این هم یکی از نمودی بود که همین جواد رحمانوف تو درجه کیبرش بلند شده است که هیچ کس حق نمیدونم، هیچ کس جرأت نمیکرد که در نزدش نه در پشتش اون رو یکم گپی بگرد.
ببینید به هر ترتیب کاربران زیادی در شبکه های اجتماعی تخم زدن به ماشین پرزیدنت را در سفری خارجش، کاری شرمسار کننده ملت و دولت و کشور و وطن را میدن. در یک نظرسنجی غیر رسمی در کانال رادیو آزادی در یوتیوب از بین تقریبا 3000 نفر 48% آن را کاری خطا و بی‌فرهنگی نامیدن، اما 35% یک اعتراض مقرری شمردند، 18% در جواب عنیق دشواری کشیدند. شاید حقیقت در میانه جای این دو قطب است، اما لاتکوب چند نفری یک کارمند سابق سفارت تاجیکستان را بینیم، این چه معنا دارد؟ نوار مذکور همه جا نشر شد و این شرح زیادی را هم تماشا کرد، دیدید و خوندید که رفتار مخالفان از رفتار مقامات تاجیکستان که مخالفان همیشه آن را تنقید میکنند فرق نداشته است. نظری شما جناب فرهاد آدینه چی است در رابطه به همین مسئله؟
هر یک عمل رو یک کس اگر که فرض کردیم چند نفر اومدن یک عملی رو انجام دادن، خب ما اینا بالای سر همه گروه میمونیم که دیگر همین مخالفین این کارو کرد، اینا از یک خطا است. بعد دویم باید یک چیز رو ما درست درک کنیم که تو اون درجه رو نمیدونم، ولی کارکن امنیت بود و شوفیر پیشینه سفیر هر کسی نبود، تو اون درجه رو کی بردارن که یک نفر شش تا با اون با خوبی با آوازی پس صحبت میکنن، فقط در دستش تلفن، اونو در دستش با شکه میزنن. میبخشید شما یه نفر رو با شکه زدید، انتظار باشد که اونم تو رو با موش میزنن. نمیشد که شما دیگه این تاجیکستان نیست برای شما.
ببینید ما نوار ویدیو رو تماشا کردیم، ولی عکس این چیزی که شما اشاره کردید نشون میده.
شما از اولش نوار اگر درست تماشا نکردید، در نوار در اولش برو درست دیده نشود که اون نفری که شاورما میخرد، اون اول میگردد سینی اون بچه میبیند، میگه تو من عکس میگیری، میگه خب بچه میزنه تلفن رو از دستش میرفتد. شما نوارای بعدی را میبینید که نوار در نوار
مثلا ببینید در همه خیالات ممکن است که عکس یک نفری را که مثلا هیچ به چیزی دخالت ندارد اون باید عکس گیری کنه.
خب
اینا چی
قانون که من
نکردم؟ اول باید اول باید اجازت باید پرسید، همین که راضی شد بعد میتونید نوار برداری کنه.
در وجود اومد است که من اگر که در کوچه اگر میزونبی خلیزاده که عبدالله دولت رو دیدم از اون ویدیو
اون داخل قهوه خانه بود، اون کوچه که نبود.
باشد داخل قهوه خانه میشه که اینو باید طرز دیگر رو با خوبی رو باید همین من یک کارمند عادی هم در همینجا اومدم، مثل تو یک شهروند هم، مثل تو یک تاجیک هم اومدم که خوراک شام ما بخورم. میشود که همینه شما من رو عکس نگیرید، ویدیو نکنید از من. اگر اون این طرف صحبت میکرد اون رو میزدم، کسی با اون دست برداری میکرد؟ البته که نه.
تشکر.
شما اون چیز رو برخورد میکنید که با دیگران میکنید. اونا کی برشان تو من ببینه در خیلی میزانبی یک بر نزدی سفارت رفتگی نیستم. من برها دیدم کارمندوی سفارت چین اونایی را که در مسکو هستن بودم، چی در اینجا اکثرتش در قلانه رفتن میکنن. من در مسکو یک کنسول داشتم که کسی نبود از این مهاجرون که بالای او شکایت نکرده میشه. با چونین رفتار دغل با حقارت ها با دشنامه های قبیل رفتار میکرد، صحبت میکرد با شهروندان. من با گوش خیلی بارها این را دیدم و اونا باید که از اون اسپی کیبرشون فرایند آیان با مردم صحبت دیگر کنند، یعنی یک معامله خوب کنند باشون، هم معامله خوب میکنند. اگر پریزیدنت آمد آلمان، اگر با مخالفین در یک زل میشیش صحبت میکرد، ده نفر از گروه 24، ده نفر از پیمان ملی، ده نفر از مخالفینی که در یکم گروه هم نیست دعوت میکرد، 5 نفر دیگر از طرفدارو میخوادش دعوت میکرد در یک قهوه خانه که اونا که در یک رستوران شیشتن روزی 28 با طرفدارونش ضیافت کردن، در همون اگر دیگران هم دعوت میکردن کسی اونو با تخ میزد.
تشکر.
کسی اونو دیکتاتر نبود در نزد کامره
البته نه. تشکر. بله. و حالا سوال به هر دوی شما، همین لاتوکوبی کارمندان سفارت را بعضی ها بیانگری هنوز هم شکل نگرفتن تحملگرایی و یا مدارا در بین مردم تاجیک نامیدن که یکی حتی تا بشنیدن نظر دیگری و یا رقیبش را ندارد. محترم عبدالله دولتوف، نظر شما چی است؟
اول اینکه عکس گرفتن یا نوار گرفتن بی اجازت شخص اون را رسانه‌ای کردن البته جنایت از غیر بی ادبی، این جنایت است و هر کس می تواند که طریق سیستم ایسودی از خودش محافظت کنند. این یک. دویون که واقعا هم گفتم در آغاز هم گفتم با تکرار هم میگم که همین صحبت یا بحث های نه تنها سیاسی، عموما فرهنگی و دیگر در ما نیست. امروز زمانی بود که تاجیکان واقعا هم مخالفان سیاسی داشتند. شما این شخصیت های رو بیاد بیارید، مثل حاج اکبر تورجان زاده، طاهری عبدالجبار، اسدالدین صاحب نظر، که اینها سیاستمدار بودند، اونها تحمل داشتند، اونها میتونستند که در اینها گردی موضوع صحبت میکردند. ولی امروز حالا چند بار این مصاحبمون گفت که اول اینکه نمیدونم از چی باشد که فقط سوی من سنگ میزند و دوم اینکه گفتند که فقط همون تخم را دیدند و هر چی را که معرفی کردید، انگومجوی کردید، همون را میبینند و در یک جا چه خل با شما صحبت کنند. وقتی که میاد به اجازت مثلا عکس میگیرید، ویدیو میکنید یا که تحقیر میکنید. این بار اول نبود، نوارهایشون هم چاپ شده بود در ورشو هم چنین کرده بودند. وقتی که چنین معامله میشد البته هیچ کس نمیخواد که یک بحثی جدی کند. مثلا ما هر باری که می در فیسبوک یکون موضوع رو اگر میبردارم و و درباره اون میگم که صحبت کنیم، تحقیر و حقارت آغاز میشد که تو اینطوری تو اونطوری تو
تشکر. حالا از بس که وقتمون خیلی محدود است به پایان برنامه میرسیم و قبل از اون یک سوالی دارم به هر دوی شما که جناب دولتوف، شما پرزیدنت تاجیکستان می بودید، در چنین وضعی که قرار می گرفتید چیکار میکردید؟
خدا نگهدارد که پرزیدنت نشوم. این شکوه تاج سلطانی که بیم جان در آن درج است، کلاه دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد. اول من در جای خودم جواب دیم، بعد اگر که می بودم من نمیدونم، من اول که به این روز شاید نمی رسوندم.
جناب آدینایف شما چی میگوید؟ مرحمه
از سبب که وقت کم است من با دکتر صاحب جواب نمیتیم، چون من فقط یک نقطه اشاره میکنم که ببخشید دکتر صاحب، وقتی که شما در هر یک نقطه که من صحبت میکنم به خود میکشید، دیگر طبیعی است که شما میگید که شما از طرفداران حکومت نیستی، ولی در دموم یعنی که دقیقه که ما صحبت داریم فقط کمبودی های طرفی مخالفی نمیگید، یک بار نگفتید که حکومت هم فلان کمبودی ها رو کرده. شما بسیار درست قید کرده که پیشتر سیاست مدارانی خوبه بودن که میتونستن تحملگرا بودن و صحبت کرده میتونستن، و بسیار باید درست درک کرد که اون وقت حکومتی هم بود که اون تحمل اون سیاست مدارانی خوب اجازه میداد، یعنی که شرایط میداد که اونو گپ زنن. این حکومت نشانه تمام کرد که با اون گپ زنن.
تشکر. ولی شما اگر پرزیدنت میبودید در همین حادثه که در آلمان شد چطور مناسبت میکردید؟
من اول میخوام که چخلی که دکتر گفتن خدا نکند، من میگم خدا کند که دکتر پرزیدنت باشد، من باشم، یک نفر دیگر باشد پرزیدنت. چون اگر پرزیدنت عوض شونده باشد تو اون درجه که امروز حکومت تاجیکستان و مخصوصا جناب پرزیدنت اومده رسیده است به این حالت نمیرسد. و من همون برخوردی را میکنم که برای مثال چند سال پیش کبیری کرده بود، رفت با پارلمان صحبت کرد و بیاید شما بگید که ما چی گناه کردیم. اگر که ما چی غلطی کردیم، شما بگید که ما در فلان جا غلط کردیم. شما وقتی که نمیپرسید اون بچه ها که کوچه میبره شما رو با توخ میزند، چی سبب شده است که تو ما رو با توخ میزنی، از کجا شما درک میکنید که چی گپ است؟
تشکر. تشکر. و در همین جا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان ما فعال مدنی عبدالله دولتوف، کارمند اکادمی خدمت دولتی روسیه، و فرهاد آدینایف، حامی حقوق پناهندگان در آلمان. سپاس از شما بینندگان عزیز برای همراهی. اگر سوالی یا پیشنهاد دارید زیر برنامه بنویسید. من میرزا نوی خالق‌زاد بودم، برنامه رو پیش می‌بودم. ما منتظر تا دیدار در برنامه های دیگر. خدا نگهدار.
Love us. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. حکومت تاجیکستان برای ادامه ساختمان نیروگاه راغان باز 40 میلیون سومانه یا 3.7 میلیون دلار جدا کرده است. قرار حکومت آخر ماه ایل قبول شده، رادیوی آزادی 26 اوگوست با محتوای آن شناس شد. بر اساس این سند 40 میلیون سومانه از حساب درآمد یا سود کارخانه های دولتی برای نیروگاه راغان داده می شود. در سال روان این بار سوم است که حکومت برای ساختمان نیروگاه راغان مبلغ می دهد. پیش از این حکومت در ماه‌های فوریه و اپریل سال روان برای راغان 160 میلیون سومانه یا 14 میلیون دلار جدا کرده بود. حکومت تاجیکستان تا این وقت برای نیروگاه راغان که آن را حیات و ممات می‌نامد از بودجه کشور میلیون‌ها دلار جدا کرده است. در عین زمان مقامات برای ادامه ساختمان نیروگاه سرمایه خارجی جستجو دارند. ماه ایون امسال بانک اسلامی رشد برنامه جدا کردن 150 میلیون دلار را برای ساختمان نیروگاه راغان تصدیق کرده بود. میلیون‌ها سومانه در حال برای راغان جدا می شود که ارزش ساختمان نیروگاه دوام 16 سال اخیر دو برابر زیاد شده است. طبق آمار اخیر رسمی که رده‌بندی استاندارد پورز گلوبال ریتینگز نشر کرده است، برای پرده ساختن راغان تا سال 2035 6.4 میلیارد دلار لازم است. سال 2008 حکومت تاجیکستان به ارزش ساختمان راغان را 3 میلیارد دلار گفته بود. مقامات به قرب‌شوی پل و بالا روی نرخ محصولات را سبب گرانی می گویند. دادگاه در فرانسه قرار کرده که پاول دوروف، آفرنده و مدیر اجرایی تلگرام، یکی از پیامک‌رسان‌های سری استفاده در جهان، تا 48 ساعت دیگر در حبس بماند. در این باره اگنتی فرانس پرس از قبل یک منبع نزدیک به تفتیشات خبر داد. با گفته منبع، حبس دوروف میتواند تا 96 ساعت ادامه کند و سپس او آزاد میشود یا به ضدش عیب اعلان میکنند. بنا به گزارش رسانه‌های فرانسه، بنیادگذار تلگرام شام 24 اوگوست در فرودگاه بورگ و هنگام ورود از آذربایجان دستگیر شده است. میلیاردر 39 ساله که شهروندی فرانسه و روسیه را دارد، با هواپیما خصوصی به فرانسه آمده است. یک منبع در اداره مبارزه با جنایت‌ها به ضد نابالغان گفته است که پاول دوروف به تقلب، قاچاق مواد مخدر، آزار لفظی در فضای مجازی، جنایتکاری متشکلانه و ترغیب تروریسم متهم می‌شود. پاول دوروف که در روسیه به دنیا آمده است، 10 سال پیش وطنش را ترک کرد و سال 2021 شهروندی فرانسه را گرفت. او اساساً در امارات متحده عربی زندگی می‌کرد و قرارگاه شرکتش هم آنجاست. وزیر کارهای خارجه ایران در صحبت با همتای ایتالیایی خود گفته است که جمهوری اسلامی از اسرائیل نمی ترسد، اما به فرق از تل‌آویو در پی تشنج افزان نیست. عباس عراقچی روز 25 اوگوست گفت تهران با کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی گروه حماس که اتحاد اروپا و آمریکا سازمان تروریستی می‌دانند، پاسخ دقیق و حساب شده خواهد داد. هنیه روز 31 ایل پس از مراسم سوگند یادگیری پرزیدنت نو ایران در تهران کشته شد. ایران و همپیمانانش اسرائیل را در کشتاری او متهم می‌دانند. اسرائیل مسئولیت این کشتار را نه به دوش گرفته و نه آن را رد کرده. در روزهای اخیر عباس عراقچی بارها به واکنش تهران به اسرائیل تاکید کرده، برای مثال روز 25 اوگوست گفته است این پاسخ در وقت لازم و به طرز لازم داده می شود. آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی از ایران خواستند وضع را از این بدتر نکند و به افروخته شدن علنگه جنگ راه ندهد. 60 سازمان روزنامه‌نگاری و حامی حقوق بشر اسرائیل را به کشتن دسته جمعی خبرنگاران در جنگ در نوار غزه متهم کردند. به این دلیل گزارشگران بدون مرز و 59 سازمان دیگر روز 26 اوگوست از اتحاد اروپا خواستند کمکاری را با اسرائیل باز دارد و به ضد این کشور تحریم جاری کند. درخواست آنها در آستانه نشست وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو اتحاد اروپا در بروسل مطرح شد. سازمانها در بیانیه گفتند که در 10 ماه جنگ در نوار غزه 130 خبرنگار و کارمندان رسانه‌های فلسطینی از سوی نیروهای اسرائیلی کشته شدند. جنگ میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس که آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی می‌دانند، از ماه اکتبر سال 2023 ادامه دارد. در این مدت 1200 نفر در اسرائیل و بیش از 40,000 فلسطینی در نوار غزه کشته شدند. و مقام‌های اوکراینی گفتند که جسد یک شهروند بریتانیایی را از یک بنای ویران شده در دنسک بیرون کشیدند. با گفته آنها این شهروند بریتانیایی که گفته می‌شود خبرنگار است، در حمله موشکی روسیه کشته شده است. حداقل 6 تن دیگر از جمله چند خبرنگار در دنسک و خارکوف زخمی شدند. از سوی دیگر ویاچسلاو گلادکوف، والی ولایت بلگراد روسیه، روز گذشته در صفحه تلگرام خود نوشت 6 غیر نظامی در مرز این منطقه در حمله های موشکی اوکراین کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. او وضعیت 6 زخمی از جمله یک دختر 16 ساله را وزنین گزارش داد. رادیوی آزادی به طور مستقلانه این ادعاها را تایید کردن نمیتواند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
حزب الله روز 25 آوگوست به سوی اسرائیل صدها موشک سر داد. مقامات اسرائیلی گفتند که پیش دستی کرده و قبل از آغاز موشکباران با صد هواپیما به قرارگاه حزب الله ضربه زدند. تفصیلات این موضوع را من شادمانیتیم پیشکش شما میکنم. این درگیری سخت‌ترین میان اسرائیل و حزب الله در 10 ماه اخیر بوده است. در نوارها دو آتش موشک در آسمان اسرائیل و لبنان دیده می شود. از هر دو طرف نوار سوختار و ویرانی ها در شبکه‌های اجتماعی نشر شد. حزب الله گروه مسلح زیر حمایه ایران ادعا کرد که با 320 موشک کاتیوشا 11 پایگاه نظامی اسرائیل را زده است. این گروه میگوید حمله مذکور مرحله اول پاسخ به کشته شدن فؤاد شکر است. این فرمانده حزب الله ماه ایول در حمله اسرائیل در بیروت کشته شد. در لبنان کشته شدن 3 نفر را تصدیق کردند. مقامات اسرائیل گفتند یک سرباز نیروهای بحری در یک حمله کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. اسرائیل ادعا کرد که پیش از حمله حزب الله خبر یافت و با ضربه به مکانهای این گروه از خرابی‌های بیشتر پیشگیری کرد. حزب الله اظهارات اسرائیل را رد کرد و گفت موشک و بسرنشین‌هایش به هدف رسیدند. این گروه گفته است که هنوز مرحله دوم حمله را برای ستاندن قصاص فؤاد شکر طرح‌ریزی نکردند و آن را به وقت دیگر می‌گذارد. پس از آغاز جنگ در غزه جامعه جهانی از آن نگرانند که منطقه ناآرام شود. حزب الله که از آن ایران پشتیبانی می‌کند با حمایت از فلسطینی ها با اسرائیل که در پشتش امریکا ایستاده است 10 ماه اخیر پیوسته حمله میکند. وزیر کارهای خارجی اسرائیل گفت کشورش نمیخواهد منطقه ناآرام شود. بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل نیز روز یکشنبه اظهار داد. وی گفت
ما تمام تلاش را میکنیم تا کشورمان را محافظت کنیم، شهروندان ما را به شمال کشور صحت و سلامت به خانه هایشان برگردانیم. هر کسی به ما ضرر میرساند ما به او ضرر میرسانیم.
درگیری روز 25 آوگوست در حال بود که گفتگوی آتش بس غزه در پایتخت مصر ادامه دارد. پرزیدنت آمریکا جو بایدن وضع را با جزئیاتش پیگیری دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
حمله اوکراین به روسیه و تحت نظارت گرفتن ولایت کورسک سبب ریختن آبروی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین شده است. جزئیات را از من تویری سفر بشنوید. نظرسنجی مرکز تحقیقات افکار عموم در روسیه که به حکومت وابسته است نشان داده است بعد این حمله محبوبیت ولادیمیر پوتین یک بار 3.5% کاهش یافته است که پست‌ترین سطح از زمان آغاز جنگ بی‌دلیل روسیه در اوکراین است. هفته گذشته به این سوال که در عموم شما از فعالیت رئیس جمهوری روسیه راضی هستید یا نه، بیشتر از 73.6% نظر دادگان پاسخی مثبت دادند. هفته از این پیشتر تعداد مردم راضی از فعالیت های ولادیمیر پوتین بیشتر از 77% بوده است. کاهش آبروی پوتین در بین مردم روسیه را بنیاد افکار عموم یکی دیگر از سازمان های تحقیقاتی وابسته به حکومت مشاهده کرده است. اگرچه نشانات های کاهش آبروی ولادیمیر پوتین بسیار بزرگ و سراسری نیستند، اما در زمان سفربری به ارتش در سال 2022 و هم آشوب نافرجام یوگنی پریگوژین پایین رفتن سطح رضایت مردم از فعالیت های او به مشاهده رسید. به گفته جامعه شناسان هنگام نظرسنجی ها در شرایط جنگ و سرکوب و استبداد مردم عمدتاً به سوال ها درباره وضع یا کسی پاسخ مثبت می دهند. دیگر اینکه مثبت وانمود کردن افکار عموم در حکومت های خودکامه مدت های طولانی مشاهده می شده است. ارتش اوکراین روز 6 آوگوست به خاک ولایت کورسک روسیه وارد شد و تا کنون در آنجا جنگ ادامه دارد. فرماندهان اوکراین می گویند که ده ها محله اهالی نشین از جمله مرکزی ناحیه سوجه را در دست دارند، اما مقامات روسیه این گفته ها را یا رد می کنند یا شرح هم نمی دهند. عین زمان در ولایت کورسک وضع فوق العاده اعلان شده است و از آنجا 100 هزار نفر را به جای امن کوچ دادند. کوچ دادن مردم از ولایت های دیگری هم مرز با اوکراین از جمله از ولایت بلگراد ادامه دارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز 24 آوگوست گفت یکی از هدف‌های هجوم به ولایت کورسک به مردم روسیه نشان دادن آن است که ولادیمیر پوتین نظر به مردم کشور خود حالا بیشتر غم مردم قلمروهای اشغالی را می‌خورد. به قول ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری روسیه تا کنون در اندیشه آن است که چگونه قلمروهای اشغالی را در دست خود نگه دارد و درباره محافظت درست مردم خود نمی‌اندیشد. او حالا دهات کشور خود را بمباران می کند، گفته است زلنسکی.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
خون خاطر کشته یارم، ای کشته یارم، هر کوی بیام خدا یکی مشتی دوبارم، ای مشتی دوبارم، نشاخی گلی تازه و نشاخ چرا تو شونه جهان کوی نی سنگی مزارم، سنگی مزارم، ای سنگی مزارم، سنگی مزارم، ای سنگی مزارم. در کار دیلم تا تیره زشکی چکیدم، اون گونه که از سوکی فیغان سارو میدارم. در کار دیلم تا تیره زشکی چکیدم، اون گونه که از سوکی فیغان سارو میدارم. سارو میدارم، آی سارو میدارم، سارو میدارم، آی سارو میدارم. اون هم عجب روچ دمه مویایی اومه بر دیده مشتاق همه جای تو دارم. بازار وفا داشی وفای منی خوبا محتاج فدر خدم شد سپارم. بازار وفا داشی وفای منی خوبا محتاج فدر خدم شد سپارم.
منتخب نورسان زیر 17 ساله افغانستان قهرمان سازمان فوتبال آسیای مرکزی گردید. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در بازی دوم دوستانه از تیم قزاقستان شکست خورد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی که از 17 تا 24 آوگوست در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برپا گردید، 6 دسته منتخب نورسانی تا 17 ساله منطقه افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران اشتراک کردند. طبق قرعه کشی به گروه A دسته های تاجیکستان، قرغیزستان و افغانستان، به گروه B تیم های ازبکستان، ایران و ترکمنستان داخل بودند. در مرحله گروهی دسته ها از روی سیستم دوری رقابت کردند. دسته منتخب نورسان زیر 17 ساله افغانستان در بازی نهایی مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی بر تیم نورسان ازبکستان با حساب 1-0 پیروز شد. بازی نهایی شب شنبه 24 آوگوست میان غالب گروه A افغانستان و غالب گروه B ازبکستان دایر گردید. گل یگانه را به دروازه نورسان ازبکستان اعظم الدین حاجی‌زاده در دقیقه 28 دیدار زد. برای جای سوم فوتبال بازان نورس تاجیکستان و ایران مبارزه بردند. زمانی اساسی دیدار با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. از روی سلسله پنالتی یا ضربه های 11 متری منتخب نورسانی تاجیکستان با حساب 4-2 پیروز شد. در بازی تسلی بخش برای جای پنجم دسته منتخب ترکمنستان بر نورسانی قرغیزستان با حساب 2-0 غالب آمد. به این ترتیب تیم نونیهالان افغانستان با سروری ایلیاس احمد منوچهر با مدال های طلا و جام قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی سرفراز گردید. تیم نورسانی ازبکستان سرمربیش انور رحیموف مدال های نقره گرفت. به دسته منتخب تاجیکستان زیر رهبری سرمربی مارکو راجینی متخصص ایتالیایی مدال های برنجی تقدیم گشت. جایزه فیر پلی بازی عادلانه به تیم نورسانی ایران سپرده شد. سلمان غفاری فوزی بازیگری تیم ایران که 3 گل زد با جایزه بهترین نشانزنی مسابقات سرفراز گردید. کپیتان یا سرتیم افغانستان حمید امیری با 2 جایزه بهترین دروازه‌بان و بهترین بازیگر مکافاتانیده شد. شرکت در قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی برای منتخب نورسان تاجیکستان 1 دوره آمادگی دسته به مرحله انتخابی جام آسیا 2025 محسوب می شد. نورسان تاجیکستان در مرحله انتخابی در گروه جی با تیم‌های عمان، سنگاپور و گوام رقابت خواهند کرد. بازی‌ها در این گروه از 19 تا 27 اکتبر سال روان در سنگاپور برپا می گردند. خبری دیگر، دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در بازی دویم بین المللی دوستانه از تیم ملی قزاقستان با حساب 3-4 شکست خورد. بازی دوم دوستانه میان تیم های ملی فوتزال قزاقستان و تاجیکستان در دایره آمادگی هر دو دسته به قهرمانی جهان 2024 شام شنبه 24 آوگوست در مجمع ورزشی سیرام آرنای شهر استانه برگزار شد. تا دقیقه 28 بازی حساب 3-2 به فایده فوتزال بازان تاجیک بود. اما میزبانان نه تنها حساب را برابر کردند بلکه 14 ثانیه پیش از صدای هشتک نهایی گلی 4 را زده پیروزی به دست آوردند. در حیطی منتخب قزاقستان ازد ولی اولین 2 گل، ارنولد کناوب و دوگلاس 1 گلی زدند. گل‌های دسته تاجیکستان را سمندر ریزاموف، بختیار سالیف و ایدریس یورف به ثمر رساندند. بازی اولی دوستانه میان تیم‌های ملی فوتزال قزاقستان و تاجیکستان 22 آوگوست در شهر استانه با حساب 3-0 به فایده میزبانان خاتمه یافته بود. سرمربی تیم ملی فوتزال تاجیکستان پایرو واحیدوف با جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در استانه 16 نفر 3 دروازه‌بان و 13 بازیگر را دعوت کرده است. دروازه‌بان اساسی دسته منتخب تاجیکستان فیروز بکمرادوف به دلیل جراحت داشتنش در جمع آمدی تعلیمی و تمرینی تیم ملی کشور در استانه شرکت نکرد. یادآور می شوم 10 مسابقات قهرمانی جهان آید به فوتزال از 14 سپتامبر تا 6 اکتبر امسال در 3 شهر ازبکستان، تاشکند، بخارو و اندیشان برگزار می شود. منتخب تاجیکستان در مرحله گروهی جام جهان 2024 در گروه ای با دسته های یکچینی مراکش 16 سپتامبر، پرتغالیا 19 سپتامبر و پاناما 22 سپتامبر بازی می کند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
در بخش نظرسنجی همکاران ما از ساکنان پرسیدند که آیا معیار انداز یا مالیات در تاجیکستان بلند است یا نه؟ شما می خواهید کدام نمودی اندازها از بین برده یا پس کرده شوند؟ پاسخ را یک جا میبینیم.
اندوز در تاجیکستان موافق همون معیارهای معین مقرر شده است. در تاجیکستان اندوز اونقدر بلند نیست. پایه دولت، هر یک دولت از اندوز انکشاف مییابد. خیلی خوب میشود که همه مؤسسه ها اندوز، مؤسسه ها شهروندوز
شهروندان انداز را سر وقت سپارند بودجه دولت بای کرده شود و از حساب به من همین انداز سرمایه دولت بای می شود و شهروندان نفقه خود را سر وقت گرفته می توانند، کارمندان مزد مهنت خود را سر وقت گرفته می توانند.
خب به فکر شخصی من البته کمی گرانتر است، چون که نه هر کس این را پرداخت کرده می تواند.
به نظر ما توغریه حق باید همون زمین ما درآمد داریم، بسیار کشتکار میکنیم، ایوه حسیل میگیریم، اندازشون توغریه های همش با چیز قانونی های حق اوز جهت اوب بسیار وای میکشیم، تنکسی میکشیم.
یعنی نلوگو اندازو به نظرش بود تو بجا بلندن میخواییم پاس شوان چکلیم میرسم
خیلی اکود این چکل منگوم همی چیزی که قرار قانون دولت هست همه قانون قایده دولت ما رعایه میکنیم کار میکنیم یه چی چی
همه این اندازو اینا در اساس قرار اقمت میشون و قرار اقمت اکشید پرلمان تصدیق میکند، روبر دولت تصدیق میکنه، ما با دادن
کودکس اندوز
قانون نیست، ما با دادن که باید نقض گنده
های یک چیز حساب نمیکنن بسول های درآمد زمین باید حساب کنن، های بسول رسخود زمین همش حساب کده میگیرن، حوزی همه خلاکی حوزی همش میخری، اما اندوز هم خواهد با موفق قانونش هم گیرن بسول کمتر بلندتره خواهد که با اینو با ایجاده با مثال خودموی بای هستن میبینم،
یعنی که اگر کم تر پستر شد با فایده دهخانه
با فایده دهخانه های خیلی حاضر همه چیز همه چیز قیمت های دوروش هم میخواهند قیمت های اینا ترکتر میدوزی قیمت همش جفت و چیزی لوش همش قیمت های.
با نظر شما کدام نمود اندوز رو باید از بین برده شود؟
هر شاید بسیار بوشان نموده که از باین برده شد بخاطر رونق و رشد کشور ما، اما بهترین است که همون از باین بران اندوز بوجه زیاد برای بلوی همین ساختمانچی ها در ساختمانچی ها اندوز زیاد بستگی هستن، الوات از اونی که اندوز میگیرن با دولت میسپورن باز نفرای دیگر میبیان میسیتونن میروان حق و خودشون رو که این در زبانی عموم رشوت گفته میشه، این از باین رود بهتر است برای نقل احوالی خلق مساعدت میکند و اندوز کمونالی هم از باین رود خوبتر میشود، یعنی نرود بگذار باشد اما کمتر باشد با اون میاره که با کسای ما مردمی بچورا روست بیوید.
برای آبادی شهر این قدر خانه های با شما ساختن خیلی خوب می شود، خیلی خوب می شود که انداز اونا نسبتاً فایز اونا نسبتاً کمتر شود و اون صاحب کاران نیز نرخ همون خانه های استقامتی خودشان رو به اندکی باز چی می کردند ارزونتر می کردن خیلی خوب می شود.
باز آمدن باز آمدن با شعر عاشقانه بحری شما خانم بسته ترانه در دل مرا عشقی بها در سر مرا شمایان زنده ام در زندگی پاینده ام آمدم باز آمدم با هوا با سرود با درود با همه آرزو امید دلی من کار دست داده آمده با امید بر مقتلی من خوش آمده اهلی صفا و
خوش آمده خوش آمده هر منزلی نور و ضیا خوش آمده خوش آمده هر لحظه از عمر ما غنیمت است غنیمت است چون عاشقی تو نما خوش آمده خوش آمده من در وفای مهر من با شما یان زنده‌ام در زندگی پاینده‌ام آمدم 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 باز آمدم با هوا با سرود با درود با همه هر زومه دلی من دلی من دلی من دلی من کرده صدای آمده باز آمده 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 با اومه بر محفلی من خوش آمده.
زنی با ماشین رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در آلمان، تظاهرات مخالفان و لاتوکوبی راننده سابق سفارت در برلین، بحث و کشاکش در شبکه‌های اجتماعی. این چی بود؟ اعتراض مقرری یا تحقیری تاجیکستان؟ موضوع امروزه گپ آزاد همین است و مهمانان ما عبدالله دولتوف، فعال مدنی و کارمند اکادمی خدمت دولتی تابع پرزیدنت روسیه و فرهاد آدینایف، مخالف و حامی حقوق پناهندگان در آلمان. خوش آمدید به برنامه ما و سلام و سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. ضمناً ما نماینده های الهیده حکومت تاجیکستان را برای صحبت به این برنامه دعوت کردیم ولی راضی نشدند و شرکت نکردند. با محترم عبدالله دولتوف در ابتدا از شما شروع میکنیم. به تظاهرات مخالفان در برلین و تخم زدن ها به ماشین رئیس جمهور چی نظر دارید؟ مرحبا.
با عرض سلام و احترام اول قید کنم که خود تظاهر کردن یا دیگر کاری کردن این اختیار هر یک شهروند است یا هر یک گروه است چی در داخل چی در خارج. ولی مشکلات در این عمل در اون بود که من یک گویا همین را اگر به روسیه گذرانیم چنین بود. همین زیاده از 20 سال می شود که در روسیه نه یک بار و دو بار چی با فعالان جامعه شهروندی چی با رئیس جمعیت ها می گفتم که همین تاجیک ها را پایبند مهاجرت نکنید. ما در اینجا چهره های شناخته داریم، نامزد و دکترهای علم، کارمندان سایه قدرتی و دولتی و غیره داریم، از اونها بیشتر معرفی کنیم. ولی اونها نه، هر جای یک تاجیک افتاده را می دیدن می رفتن عکس نوار می گرفتن اینترنت می گذاشتن و تا جای رساندن که واژه تاجیک هم ردیف یا سینونیمی واژه مهاجر شده است و ما نتیجه اش را امسال ها می بینیم که حاضر فقط تاجیک شکار است. هر کجایی که مهاجر هر ملتی که چی گناهی کرد اول تاجیکش میگویند. و من همون عملیات تخم پرتوها را دیدم و همین به ذهنم اومد که نشود که همین هایی که حاضر بیشتر به اروپا کوچیدند از جمله از روسیه روند و اونجا هم همین تاجیک را تا عمق چاهی همین بدنامی کشند. اگر از تاجیکانی که در اروپا رفتن سالهای 90 و 2000 پرسید، اونها یک چهره های فرهنگی بودند که از تاجیک معرفی کرده میتونستند. میترسم که امروز با این عملهایشان همون تاجیکان را بدنام چنان کردند که در روسیه کرده بودند چنان نکنند.
یعنی شما گفتنی هستید که بد تخم زدن این بدنام کردن است؟ منظورتون همین است؟
منظورم همین است که چنین عملهای ناروا که در فرهنگ ما نیست، البته یک بسیار هم یک چیزی منفی چون قابل قبول نیست.
تشکر. محترم فرهاد آدینایف، شما به حرفای عبدالله دولتوف راضی هستی؟ چی نظر دارید؟ مرحبا.
سلام درود و بینندگان رادیو آزادی برادر عبدالله در این چنین دستوری شما. راست دیگر من اون حرفای که دکتر میگویند من چندان روزی نیستم، چون در اروپا فرق از روسیه و تاجیکستان این فرهنگ یک چیزی اوبیه است. یعنی همین تخم زدن سیاست مداران نمیدونم یا که حتی سیاست مداران هستم اگر مدت پیش دیده باشم یک نفر همون پریزیدنت فرانسه را شپوت هم زد. در اینجا در اروپا یک چیزی عادی است و از این ما باید هنگامه نسازیم، از این باید ما